بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب اشکالاتی بود که مرحوم عراقی بر فرمایش مرحوم نائینی وارد کرده بودند. مرحوم عراقی چنان که از عبارتشون در بدایع الافکار مورد اشاره قرار دادیم، چهار اشکال بر فرمایشات نائینی وارد کردند. دو اشکال از این اشکالات رو دیدیم، دو اشکالش هم انشاءالله امروز بررسی میکنیم و ملاحظه میکنیم. اشکال سوم مرحوم آقای عراقی اینه که ایشون میفرمایند بیایید بررسی کنیم. ما وقتی میگیم سر من البصره، امر میکنم سر من البصره، در امر سر من البصره این سیر از بصره آیا در ناحیه حلب یا در ناحیه مطلوب؟ برای این مطلب روشن بشه اشاره کنم. حلب یعنی خواستن شما، مطلوب یعنی خواسته شما. الان شما میخواهید یک لیوان آب رو، لیوان آب در ناحیه مطلوب شماست، میگید مطلوب من یک لیوان آبه. طلب این فعل نفس شماست، اینست که شما او را میخواهید، این آب رو میخواهید. حالا این آب مقید بشه به آب پرتقال، این قید پرتقال در ناحیه طلب یا در ناحیه مطلوب؟ در ناحیه مطلوبه. در حقیقت شما مطلوبتون آب پرتقاله. این قیودات گاهی اوقات مثل اینجور مواردی که گفتیم در ناحیه مطلوبه، بعضن قیودات در ناحیه طلبه. مثلا من میگم میخواهم به شدت با شدت تمام آب را، این قید به شدت و شدت تمام قید چیه؟ قید طلب، طلب من شدیده. من اگر زید آمد میخواهم آب را، این اگر زید آمد قیده، اما قیده برای چیه؟ طلب. پس گاهی اوقات قیود در ناحیه طلب واقع میشن، گاهی اوقات قیود در ناحیه مطلوب واقع میشن. همینجا پرانتزی وا کنیم، این همونیست که بعدها بهش میرسیم، بحث واجب مشروط و واجب معلق. تو بحث کفایه خوندید و ملاحظه کردید، تا فصول مرحوم شیخ و اینا حرفا دارن اینجا. اگر بحثایی که مبتنی بر اینه، بحث مقدمات مفوته است که حالا سر جای خودش. پس دانستیم قیود گاهی اوقات قید طلبند، گاهی اوقات قید مطلوبند. حالا سوال، آقا اگه شما میگید سر من البصره، این قید از بصره بودن، این قید طلبه یا قید مطلوبه؟ قید مطلوبه. نمیخوای سیر از کوفه رو، سیر از قم رو، سیر از بصره رو میخوای، مثل آب پرتقال رو میخوای. پس این از بصره بودن قید مطلوبه، قید طلب نیست.
این طلب توش هست؟
هر مطلوبی طلب توش هست، مگه میتونه مطلوب بی طلب باشه؟ آب پرتقال هم بالاخره خواستنیست.
طلب مطلوب معین
یا مطلوب طلبه. بالاخره طلب مطلوب و مطلوب و طلب و اینا همش یکیه، بالاخره همش با هم مربوطه. اما بحثمون در اینجاست که دقت کنید به اون مثال اولیه. یه وقت شما میگید میخواهم به شدت تمام، به تأکید تمام آب را، این به تأکید قید طلب، خواستن من محکمه. اما یه وقتی میگید میخواهم آب پرتقال را، آب پرتقال قیده، اما قیدش در ناحیه مطلوبه، در ناحیه طلب نیست.
خود مطلوبه دیگه، قید مطلوب.
به هر حال مطلوب اگر بگید، حالا آب پرتقال رو به صورت واقعیت میگید، اما در سیر اینجور نیست، قیده. سیر یه مطلب قید مطلوبشه، یعنی سیر از کجا؟ سیر از بصره. پس واقعیت اینه که وقتی نگاه میکنیم سیر از بصره مطلوب ماست. هازا اولا تو ذهنمون باشه. اما اگر آمدید مثل مرحوم نائینی گفتید من ایجادیست، من توسط چه بیان میشه؟ در کجا آورده میشه؟ در کلام. وقتی میگید سر من البصره، این من در من البصره میره رابطه رو ایجاد میکنه. مرحوم آقای نائینی چی میفرمود؟ میفرمود در ذهن شما مفهوم سیر هست، مفهوم بصره هم هست، مفهوم فاعلیت شما هم هست. این ستا رو شما به وسیله هیئت و حروف به هم ارتباط میدید، ایجاد ربط میکنه ذهن شما بین چی و چی؟ بین بصره و سیر. ایجاد ربط میکنه هیئت بین چی؟ بین فاعل سیر و مفعول سیر و خود سیر. پس اگر شما من رو ایجادی بدونید، این تا وقتی کلام منعقد نشده منی در کار نیست. وقتی منی در کار نبود، من در محدوده طلب پدید نیامده بود، مطلوب شما مقید نمیشد. در حالی که فی‌الواقع این مطلوب شماست که مقید به منه، نه طلب شما. عبارتشون رو ببینیم. از سیر بحثشون این گونه شد قبل عبارت. در سیر من البصره مطلوب ما سیر از بصره است. اگر حروف معناشون ایجادی باشه، سیر من البصره من در ناحیه مطلوب نیست، بلکه ناحیه طلب، چون در حال لفظه که او رو بیان میکنه. طلب هم از مطلوب متأخره. چرا؟ از باب تأخر عارض بر معروض. باید مطلوبی باشه تا عارض بر او بیاد، تا طلب به او تعلق بگیره. اما وقتی فی‌الواقع نگاه میکنی میبینیم من در ناحیه مطلوب، نه در ناحیه طلب. و اما ثالثاً فلانه بناء علی کون الحروف، کون المعنى الحرفی ایجادیا، یلزم ان یخرج مدلول حرف ان حیز المطلوب و صوغ المطلوب. صوغ این ناحیه، از ناحیه مطلوب خارج بشه و یکون فی حیز طلب و صوغ طلب، در حیز طلب قرار بگیره، در صوغ طلب قرار بگیره. مثلا لو قیل سر من البصره فبما، از اونجایی که ان الحرف معنا ایجادی طبق مبنای مرحوم نائینی، یکون معنا من در مثال مزبور متحققم که این تحقق طلب. وقتی طلب میکنی، یعنی وقتی تکلم میکنی، وقتی صحبت میکنی، من رو میاری. ولا ریب ان طلب متأخر عن المطلوب، به طبع، یعنی رتبتا متأخر. و هو مطلوب شما چیه؟ و هو به مطلوب میخوره. مطلوب هم عبارت از السیر من البصره. فیلزم، پس لازم میاد ان یکون معنای لفظ من به ملاحظت کونهی فی رتبت طلب متأخر بشه از مطلوب. یعنی من از سیر من الوصله متأخر باشه، در حالی که و به ملاحظت کونهی من قیود المطلوب باید متقدمه و طلب باشه، که نمیشه. در مطلوبه پس متقدمه، در طلبه پس متأخر. ماحصل این بحث اینه تمامش، که آقا اگر قرار کلام شما این من رو ایجاد کنه قبل از اینکه شما صحبت بکنی، چی در عالم بوده که من حکایت از اون بکنه؟ بازگشت این فرمایش آقای عراقی به همون قضیه معقول ملفوظه میشه که قبلا اشاره کردیم، چیز جدیدی نیست. یعنی میخوام بگم قبل از اینکه ما صحبت کنیم باید چیز تو ذهنمون داشته باشیم. اگر من میخواد به وسیله لفظ ایجاد بکنه ربط رو قبل از اینکه من صحبت بکنم، چیشه تو ذهنم داشتن؟ آیا میتونم قبل از اینکه سخن بگم، قبل از اینکه حرف بزنم، چیزی معنایی در ذهنم داشته باشم؟ باید داشته باشم. آیا میتونم بدون وجود این معنای در ذهن، به تعبیر قضیه معقوله، من بیام صحبت بکنم؟ اصلا نمیتونم صحبت بکنم. پس مادامی که ما قضیه ملفوظ میآوریم، حتما پشتبندش قضیه معقوله داشتیم، در پشت سر اون قضیه معقوله وجود داشته. اگر ربط به وسیله قضیه ملفوظه ایجاد میشه، قضیه معقوله ما خالی از ربطه. حرف درستی، اشکال بسیار مهمی است، اما گفتم بازگشتش به همون مطلبی است که در روز اول مباحث مرحوم ناینی گفتیم، که برگشتش به همون قضیه معقوله قضیه ملفوظه. چی می‌فرمایید؟ از باب تأخر عارض و معروف باید چیزی باشه تا طلبش کنی. شما میتونی طلب نکنی؟
طلب اراده است، اراده معمولا از مطلوب مقدم است.
مطلوب نه، نکنید، وجود ذهنی مطلوب ما میگیم. نه نه، یه لحظه من فهمیدم اشکال چیه. نکنید، من آب پرتقال میخوام، درسته؟ خواستن من طلبه، من باید تصور آب پرتقال اول بکنم، بعد امر کنم، بعد شما بیاری. مطلوب وجود خارجیش بعد طلبه، ولی تصورش چیه؟ قبل طلبه. ایشون مقامش در بحث تصور میگه مطلوب از حیث تصوری در ذهن فرد قبل از طلبه. اول مطلوبی هست، من چیز میخوام، بعد نسبت به او طلب میخوام.
معنای ایجادی داشته باشد، این طور از معنای ایجادی که
نه، اون که طلب از مطلوب متأخره همیشه است.
نه.
حالا
ایشون میفرماد اگر من به معنای ایجادی باشد در حیز طلب قرار میگیرد، وقتی در حیز طلب قرار گرفت متأخر از مطلوب است، در حال که اینچنین نیست. وقتی معنای ایجادی میکند، یعنی هنوز نبود این داره ایجاد میکنه.
خیلی خب، بحث ما اینه چی ایجاد میکنه؟
چه معقول بوده؟
جواب نده بده، چی ایجاد میکنه؟ یک کلمه حل میشه.
نه، عرض میکنم دار اون چه معقول است، موضوع و محمول هست، خبر از نسبت حکمیه نیست. این خبر نسبت حکمیه رو نفس داره ایجاد میکنه. این کجا در معقول بوده؟
قبول دارم نفس ایجاد میکنه. گوش کن به من میگم سوال منو جواب بده. الان که شما میفرمایید سر من البصره، این لفظتون طلبه، یعنی سین را میم نون الف لام ب صاد ر، این کلام، این کلام شما لفظه، این من تو اینه. قبل از این که به این تکلم بکنیم، شما در ذهنت مفهوم سیر من البصره رو داری یا نداری؟ قبل از این که صحبت کنیم داری یا نداری؟ نه، این دو تا رو بر هم حمل کردی تو ذهنت؟
نه.
تو ذهنت میدونی سیر من البصره رو میخوای یا نه؟ میخوای. خیلی خوب، پس معلوم میشه ربط بین سیر و بصره قبل از اینکه شما تکلم به کلام بکنی تو ذهنت بوده. قبل از اینکه تکلم بکنی به سین را میم نون الف لام، گوش کن به من، قبل از تکلم شما این مفهوم مرکب رو در ذهنت داشتید. وقتی این مفهوم رو داشتید، یعنی در ناحیه مطلوب سیر این مطلب رو داشتید، حالا به اون مطلب تکلم میکنید. اون مطلب رو به سخن میگه. اگر طبق نظر مرحوم ناینی اگر این حروف میخواستند برن اونو ایجاد کنند، شما قبل از این که تکلم بکنی هیچی نداشت، در حالی که بلوشتن داشت،
در واقع ایجادی
نیست، ایجادی نیست. خب یه نکته رو اینجا گفتیم که پس جمع‌بندی کردیم. اما اگر دقت کنیم، اگر گفتیم که من حاکی از فعل نفسه، چرا اینا رو میگیم؟ برای اینکه یک تقریر از مرحوم ناینی این بود که بگیم مراد مرحوم ناینی از ایجادیت این نیست که حروف خودشون ایجاد میکنن، بلکه معناش اینه که نفس ایجاد میکنه، اونا حکایتگر از این ایجاده. روزهای گذشته توضیح دادیم، یعنی نفس من بین مفهوم دار و مفهوم زید ارتباط ایجاد میکنه. این ارتباطی که به وسیله نفس ایجاد میشه توسط فی ازش حکایت میشه. اگه اینو گفتی میگه این اشکال و ناینی وارد نیست. یعنی اگه لو فرض گفتی مرحوم ناینی میخوان بفرمایند که مراد از کلام ایجادیت نیست، مراد از ایجادیت کلام یعنی که حروف حاکی از ایجاد نفسند، از فعل نفسند، در این صورت دیگه این اشکال وارد میشه. خب این هم همونطور گفتم اشکال جدیدی از مرحوم ناینی نیست، از مرحوم عراقی. این مطلب قبلا در ضمن کلام مرحوم آقای بوجنوردی به یه لسان دیگری تحت عنوان قضیه معقوله و ملفوظه خونده شد، که البته با توجه به ایشون استاد آقای بوجنوردی بوده، به احتمال زیاد مرحوم بوجنوردی مطلبشو از ایشون گرفت.
یکی که اشکاله که مرحوم بوجنوردی نقل کردن تو کلام آقای ناینی نیست، در کلام مرحوم عراقی نیست تو کتابشون.
چی؟
اشکالی که مرحوم بوجنوردی نقل
کردن، یعنی معقوله ملفوظه نه.
بعد موقع به این معنای دومی که شما گفتید که مراد از ایجادیت همون حکایت از فعل نفس باشه، به این معنا آیا اسم و فعل هم ایجادی نیستن؟ چون بالاخره تصور
نه، حکایت از
تصور و شی ایجاد و در نفس
اونو نمیگیم. ما تصور نمیگیم. نکنید حروف در اون لسان مابعضا ندارن، مابعضای مفهومی، اما اسما دارن. زید حکایتگر از مفهوم زید، دار حکایتگر از مفهوم داره، اما فی حکایتگر از مفهوم نیست.
ما مگه وجود خارجی رو، وجود ربطی رو قبول نداریم؟ مگه
مفهوم نداره، ماهیت نداره. اون فعل نفس دیگه ماهیت نداره. ببینیم یه نکته رو اینجا اشاره بهش بکنم، توجه کنید، و اون این که برخی اومدن در تقریر فرمایش مرحوم آقای ناینی گفتن مراد ناینی ایجاد ربط در ذهن سامع. یعنی چی؟ خوب به این توجه کنید. گفته مرحوم آقای ناینی میخواد بگه، اینو میخوام توجه کنید، مرحوم آقای ناینی میخواد بگه وقتی من میگم سر من البصره، به وسیله لفظ سیر مفهوم سیر در ذهن شما ایجاد میشه، به وسیله لفظ بصره مفهوم بصره در ذهن شما ایجاد میشه، شما شنونده، به وسیله لفظ من در ذهن شما نسبت ایجاد میشه. پس من حروف ایجادی اند، اما ایجاد در ذهن سامع نه در ذهن متکلم. این اشکالی که مرحوم آغازیاب آقای ناینی گرفته معلوم میکنه که نه، این برداشت از فرمایش ناینی درست نیست، بلکه فرمایش مرحوم آقای ناینی اینه که مراد ذهن متکلمه. چرا؟ چون ایشون برداشت برد تو ناحیه مطلوب و طلب. طلب و مطلوب هر دو مربوط به متکلم، اصلا ربطی به مردم سامع نداره. لذا این نکته در حقیقت از فرمایش آقای آزیا این مستفاد میشه، متوجه میشیم که یه بزرگی مثل مرحوم آزیا هم دوره هم زمان حرفای همو میدونستن، از فرمایش آقای ناینی چه استفاده کرده، چه استنتاج کرده، اینم در ذهنمون باشه. تمام. اشکال چهارم، اشکال مرحوم آقای آغازیان. چهارمین اشکال بر مرحوم نایم می فهمن آقا الفاظ یا مفردن یا مرکب. مفرد مثل زید، مرکب ها هم یا ناقصن مثل غلام و زیده، یا تامن مثل ضرب زیدون و اضرب. تامه ها یا انشائی هم یا خبری. پس شاکله بحث کلن الفاظمون از این دست بیشتر نیست. بعد ایشون میگن آقا بدون تمام الفاظ در عالم حواسا یک مدلول به ذات داره، یه مدلول بالعرض. تو فلسفه در بحث وجود ذهنی خوندید یه معلوم به ذات داریم یه معلوم بالعرض. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میفرمایید که الان چشاتونو ببندید در ذهن رونی درخت تصور کن، اون صورت ذهنیه ای که در ذهنتون الان نقش بست معلوم به ذاته. یعنی اولا او رو ذهن شما نشست. اما این درختی که تو ذهن شماست یه درخت دیگه هم ماهیت با این، اتحاد ماهیت ماهوی با این داره، در عالم خارج هست، تو وسط دارالشفا هست. او معلوم بالعرض شماست. از نظر نظام معرفت شناسی اسلامی راه علم ما به خارج از راه صورته. یعنی شما الان که داری منو نگاه میکنی اولا و به ذات اونی که معلوم میشه برات و درکش میکنی چیه؟ صورت منه که در ذهن شماست. بعد از طریق این که این صورتی که در ذهن دارید متحده با منه، این صورتی که در ذهنتون هست با من یکیست، شما معلوم بالعرض که من باشم، من خارجی باشم رو درک میکنی. پس ما یک معلوم به ذات داریم در ذهن، یه معلوم بالعرض داریم در عالم خارجی. اینو تو فلسفه خوندید و خوندید. مرحوم آقای آغازیان میگن همه الفاظ و نسبتها چه تامه چه ناقصه، تامه هم چه انشایی چه خبری، یه مدلول بالعرض دارن در ذهن، یه مدلول به ذات دارن در عالم خارج. شما میگید زید یه مفهوم ذهنی داری، یه وجود خارجی. غلام و زیدن یه مفهوم ذهنی داره، یه وجود خارجی. ضرب زیدون یه چیزی در ذهن شماست، یه مدلول بالعرض داریم در عالم خارج. بعد نکته مهمتر این که اونی که اصل و مقصود ماست از کلام چه وضع، چه استعمال، چه افاده، چه سخن گفتن، همه ارتباطاتمون، ما اساسا نمیخوایم مدلولهای ذهنیمون رو صحبت بکنیم راجبشون. همه اینا اونی که مقصود اصلی از کلام چیه؟ مقصود اصلی ما چیه؟ مدلول بالعرضه، نه مدلول بالذات. پس همه الفاظ مدلول به ذات دارن، مدلول به العرض. اونی هم که مقصود اصلی است در کلام مدلول به العرض. تا اینجا دانستیم؟ حالا ایشون میگن اگر حروف حکایی باشن خوبه، این سر درست میشه. ببینید اگر حروف حکایی باشن به این صورت میشه، من میگم زیدون فد دار، زید یه مدلول چی داره؟ به ذات داره، صورت ذهنیه. یه مدلول بالعرض داره اینا، یه دار داریم مدلول به ذات داره در ذهن من خونه، صورت ذهنیه. یه مدلول بالعرض داره اینهاش، این اتاق. فیم یه مدلول به ذات داره، مفهوم ذهنیه. یه مدلول بالعرض داره، همین تحقق خارجی، این وجود خارجی. اما اگه گفتید حروف ایجادیه، اگه گفتید حروف ایجادیه، حروف دیگه مدلول به ذات و به عرض پیدا نمی‌کنه، چون ما به ازایی ندارن. حروف ایجاد میکنن ربط را بین زید و دار، اما دیگه چیزی مثل مدلول به ذات و مدلول به عرض براشون نیست. چی میفرمایید؟ نه، اینجا به ذات و بالعرض به معنای اصل و اصلی و فرعی نیست. به ذات اون که اولا درک میشه، بالعرض اون که به تبع درک میشه. شما ابتداعا صورت رو درک میکنید، از طریق صورت خارج رو درک میکنید، جای خودش گفته شد. و اما رابعا، فلان کل لفظ سوا اون کان مدلول او معنا افرادی یا که لفظ زید و رجل او معنا ترکیبی یا کما و مدلول کل کلام یدل علی معنا مرکبه. ترکیبی یعنی چی؟ یعنی مدلول هر کلامی که دلالت برای معنای مرکب میکنه. حالا سوا میخواد این لفظ، این مرکب ما کان به حیث یسته حسکوت علی، یعنی مرکب تام، این مرکب تام مونم ان شاء کان ام خبرم، یا نه اصلا مرکب ناقص باشه. او سوا هم کانه لم یسته و سکوت علی، سکوت داره صحیح نیست، ناقص، مثل غلام و زید. خب این تمام، برگردیم این در حقیقت پرانتزش بسته. فلعن کل لفظه لابد ان یکون له مفهوم به ذات و هو المفهوم الذی یحضر فی الذهن عند سماعه، اون مفهوم است که در ذهن میشه مفهوم به ذات. و مدلول بالعرض که اون چیه؟ و هو ما یکون ذلک المفهوم فانی فی، اونیست که مفهوم ذهنی ما فانیه در اوست. چیه اون؟ مما هو خارج عن الذهن. بعدشون میگه پس یه مدلول به ذات داره، مدلول بالعرض، و حاضه دلالت بالعرض و المدلول بالعرض اینه که مقصودان بالوضعن، مدلول بالعرض و دلالت بالعرضه که مقصود اصلی از وضعه و از استعماله و از تعلیف کلام و محاوره است، دون الاول، اولین جونی. و بناءً علی کون معانی الحروف ایجادیه، اما اگر گفتی معانی حروف ایجادیه، این همه این سیستم به هم میریزه. یلزم ان ینحصر مدلول کلام بالعرض، مدلول کلام بالعرض، فقط و فقط چیا مدلول بالعرض دارن؟ معانی افرادیهی که لا یحصل بها شیء من الافاده و الاستفاده. یعنی اگر اینو گفتید دیگه حروف معانی حروف مدلول بالعرض نداره. چیا مدلول بالعرض دارن؟ تک تک اجزای جمله. زید مدلول به ذات و مدلول بالعرض داره، دار مدلول به ذات مدلول بالعرض داره، اما رو هم رفته زیدون فید دار دیگه مدلول بالعرض به ذات نداره. چرا؟ چون فی نداره، فی خاصیتو نداره. پس مدلول بالعرض داریم، اما منحصر میشه برای چیا؟ ینحصر رو در افرادی ها، در مفردات، مفرداتی که لا یحصل بها، چون مفردات به دونه دونه شون که فایده ندارن، به شرطی که ترکیب با هم بشن فایده پیدا میکنن. لا یحصل بها به وسیله معانی افرادی حاصل نمیشه افاده و استفاده. ولا یتم بها الخطاب و اظهار الاراده، دیگه خطاب و اظهار اراده و اینا هم تمام نیم. این مؤثر فرمایش آقای اراده. اما پس دانستیم، اینو از روی نم بگیم که بگیم، اگه گفتیم مبنای دیگه، مثلا اگه طبق مبنای فرض بفرمایید که حاکی بودن، حکایتگری، طبق مبنای حکایتگری گفتیم نه، به راحتی میتونیم بگیم که مدلول به ذات و مدلول به العرض هست. میگیم لفظ زید، حکایت از معنای زید، مفهوم زید میکنه به ذات. مفهوم زید هم معادل با زید خارجی است به لفظ. دار هم همینجور، فی هم همینجور. فی هم حکایت از مفهوم فی میکنه به ذات. مفهوم فی هم متحده با فی خارجی است به لفظ. اما طبق نظر آقای ناینی دیگه ما مفهوم ذهنی نداریم. وقتی مفهوم ذهنی نداشتیم دیگه در ذهنمون چیزی به اسم مدلول به ذات نداره. وقتی مدلول به ذات نبود دیگه عالم خارج هم مدلول به عرض نمیتونه باشه، چون باید ذاتی باشه تا عرضی داشته باشه. ایشون این کدوم؟ آقای نانی ایرانی.
خب ایشون بس برای میتونه پی هم یک معلوم به عرضی در خارج داره.
الان ایشون به این اشاره نمی کنه چون مبنای خودش که نگفته هنوز، که فعلا داره اشکال میکنه بر نامی. ما مبنای آغازی‌ها رو که هنوز صفتش رو باز نکرده. حالا ایشون نها کن میگه طبق نظر شما ما در عالم خارج زید و دار و ربط داریم، اما در ذهن مفهوم ربط نداریم. مفهومی که ربط نداریم زید داریم، معادلش هم زید خارجی. مفهوم دار داریم، معادلش هم دار خارجی. در عالم خارج اینا به هم پیوند دارن، اما در ذهن چیز مثل مفهوم رفت نداریم. پس فی در ذهن شما مدلول به ذات نداریم. همین، بیشتر از این چیز نمیگه. حالا ادامه بدیم، منوز تموم نشده. خب این محصل فرمایش مرحوم آقای نائینی در اشکالی که بر محصر فرمایش مرحوم عراقی در اشکالی که بر مرحوم نائینی با سبتان روز دیگه داریم برسیم به این مطلب. یه نکته رو اینجا اشاره کنیم که خوب به این نکته توجه کنیم، بعدها به درد ما میخوره در بحثمون، موارد مختلفمون به درد. و اون مطلب اینه که ما غرضمون از تفهیم و تفهم اینه که چی بگیم. من که الان به شما میگم زیدون فدار، الان میگم آقا زیدون فدار، من غرضم اینه چی رو به شما بگم؟ غرضم اینه به شما بگم بدان که زید در ذهن من در دار است. یعنی میخوام به شما بگم مفهوم زید و مفهوم دار در ذهن من متحدند. یا غرض من اینه که بگم ایها الناس بدونید زید در خارج در داره. غرض کدومه؟ دومیست. پس نکته ای که اینجا مطلب خوبی آقای آغازی ها داره بهش توجه بکنیم اینه که ما هر گونه که تحلیل میکنیم مسائل کلامی رو باید به این نکته اشاره کنیم و به این نکته متنبه باشیم که غرض اینه که ما به مردم بگیم عالم خارج این گونه است. لذا آغازی ها میگه اگرم شما فی رو ایجادیه بگیرید به این صورت میشه ایها الناس بدانید در ذهن من فی متحد شد با دار. تو ایجادیه دیگه، ایجاد از چیه؟ ایجاد از نسبت ذهنی، ایجاد ربط ذهنی میکنه. پس معنای زیدون فدار میشه ایها الناس مطلع باشید در ذهن من زید و دار با هم متحده، در حالی که این اصلا غرض نیست. این تکمیلی از فرمایش آغازی بود. یه نکته کوچیکی دیگه فرمایش ایشون داشت و اون این که عبارت ایشون رو نگاه بکنید، برگردید عبارتو. داشتن مدلول بالعرض هو ما یکون ذالک المفهوم فانیان فی مما هو خارج عن الذهن. این یه تعبیر مسامحی است، چون الزاما مدلول های بالعرض خارج از ذهن نیستن. شما لفظ کلی، لفظ نوع، جنس، این الفاظ که بهشون میگی معقولات اولای معقولات ثانی منطقی، اینها در عالم خارج نیستند. اینها هم معقول اولاشون، هم معقول، هم معلوم به ذاتشون، هم معلوم بالعرضشون، به تعبیر ایشون هم مدلول به ذات هم مدلول بالعرض، هر دو اگر هم باشه محیط ذهن. بلکه اساسا خیلی ها گفتن این دست افعال، این دست کلمات، اینها مدلول بالعرض ندارن. حواسات من باشه بدونیم چی میخوایم بگیم. ما یک زیدی داریم، این زید خارجی داره و ذهن من که صورتشه، اما لفظ کلی خارج نداره که ایشون میگن همه چی تعبیر آغازی ها این بود که کل لفظ لابد ان یکون له مدلول بالذات مدلول بالعرض. نه، اینجا میشه به آقای آغازی ها اشکال گرفت که ایشون که میفرمایند همه الفاظ باید مدلول بالعرض داشته باشن، نه اینجور نیست، همه الفاظ مدلول بالعرض نداره، بلکه چه بسته آدم بگه این دست الفاظ اصلا مدلول بالعرض ندارند، یا لوفر است که بگیم دارن خارج نیست نفس الامر. اینو برای چی اشکال برای آغازی ها مطرح نکردیم تحت عنوان اشکال؟ برای اینکه ضرر این بحثی هم که ما گفتیم به استدلال آغازی ها نمیزنیم. حالا مرحوم آغازی ها میگه خیلی خوب، همه الفاظ هم نباشه، بالاخره شما قبول دارید فعل جمله برخی از الفاظ بالعرضی دارن و به ذاتی، در همون فعل جمله تقلیل مرحوم آینانی و تحلیل مرحوم آینانی نمیتونه مطلب رو حل بکنه. خب این تمام، اما فرمایش آقای عراقی آیا در جواب به ناینی درسته یا نه؟ به نظر میگسه نه، در این مورد حق با آقای ناینی است و اشکال و اشکال آغازی ها به ناینی وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه از دیدگاه مرحوم آقای ناینی درسته اونگونه که اسماء دارای مدلول بالذات و مدلول بالعرض هستند، حروف مدلول بالذات و بالعرض ندارند، درسته، اما وحی نیومده که باید الا و لابد مدلول بالذات و مدلول بالعرضی در کار باشه. اشکالی که شما داشتید بر آقای ناینی میگرفتید چی بود؟ اشکالتون این بود، میگفتید که ما مفرداتمون از معانیشون حکایت میکنه، اما از عالم خارج نمیتونه حکایت کنه. چرا نمیتونه؟ لازمه این که حروف معانیه، دقت کنید، لازمه این که حروف مدلول بالذات و مدلول بالعرض نداشته باشن به تعبیر مصطلح، این نیست که بگیم ما نمیتونیم از خارج حکایت کنیم. پس این حرفای ناینی به این معنا نیست که حروف راهی برای حکایتگری از عالم واقع و عین ندارن. چرا؟ برای که نحوه حکایتگریشون اینه. من اساسا وقتی حروف رو به کار میبرم طبق نظر مرحوم ناینی، حروف رو استعمال میکنن برای ایجاد ربط بین دو مفهوم ذهنی که معادل با همین ربط در عالم خارجه. ولی نه، ولی حکایتگری از جمله ذهنی از جمله خارجی است دیگه، فی حکایتگر نیست. نه، حکایتگر، بله، خب ما همین داریم میگیم، میگیم منافی نیست با حکایتگری، حکایتگری داره، اما من یعنی حرف حکایتگر نیست، اون ایجاد ذهنی حکایتگر از خارجه. به این بیان، حواسای ما در عالم خارج زیدی داریم و داری داریم و ارتباطی دارم، من در ذهن خودم دار دارم، در ذهن خودم زید دارم، بین زید و دار ارتباط ایجاد میکنم، معادل ارتباطی که در عالم خارج. اگر در عالم خارج ارتباط هست و در ذهنم ارتباط هست، میشه صادق. اگر در عالم خارج ارتباط نیست، زید در دار نیست ولی در ذهن من ارتباط هست، میشه کاذب. پس اگر یک کسی اومد گفت آقا فی یعنی حروف دارای مدلول بالذات و مدلول بالعرض به همان گونه که اسماء دارند نیست، چون این ارتباطی رو چون مدلول بالعرض و مدلول بالذاتی نداره، آسمون به زمین نمیره. تنها مشکلی که شما داشتید این بود که میگفتید این حکایتگر از عالم خارج نیست، ما میگیم چرا حکایتگر از عالم خارج هم هست؟ به چه بیان؟ به این که اگر گوینده آمد و این گونه به کار برد، داره به شما میگه ای یوحناس بدانید که الفاظی که من به هم دارم ربط میدم، مفاهیم ذهنی که دارم به هم ارتباط بینشون برقرار میکنم، این مفاهیم ذهنی، این الفاظی که حکایت از مفاهیم ذهنی میکنن، به نوعی دارن به هم مربوط میشن چه در عالم خارج مربوطن. لذا به این بیان اشکالی که از آزیا بر مرحوم آینایی کرد به نظر میاد اشکال واردی نیست. البته اگر هم گفتیم حکایت از فعل نفس میکنن که به هیچ عنوان دیگه اشکال وارد نیست. این نگاه بدیم همینجا. تا اینجا فرمایش آقای ناینی تقریبا رد شد به یه دلیل عمده، به همین قضیه معقول ملفوظه بود که گفت. یه تقریر دیگری از مرحوم آقای ناینی ارائه شد که گفتیم اون تقریر نه، اون تقریر قابل اتکاست. فردا انشاءالله روز آخر بحثمونم هست، فردا هم بحث رو جمع‌بندی میکنیم فرمایش آقای ناینی رو، هم اون تقریر دیگر از فرمایش آقای ناینی رو سعی میکنیم انشاءالله بپذیم و بررسیش کنیم انشاءالله تا فردا.